بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلاصه بحثی رو که دیروز در آخر جلسه مطرح کردیم منتها تطبیق بر متن نشد، خلاصش اینه که بر اساس تشکیک خاصی صدرایی، نقطه اعلای نظام هستی وجوب محض هیچ وجه امکانی نداره، وجود محض هیچ جهت ماهوری نداره، خیر مطلق هیچ جهت شر نداره، غایت نهایی هیچ گونه انتظاری درش نیست، کمال محض هیچ نفسی هم درش تحقق نداره. اون نقطه اعلا به محض اینکه تنزل پیش میاد چه اتفاقی میافته؟ یعنی وقتی معلولی میخواد پدید بیاد چه اتفاقی میفته؟ تو بحث جعل و علیت تو این فضا ما میدونیم که در واقع علت مسانخ خودش رو تحویل میده و ایجاد میکنه، چون خدای متعال خیر است و وجود محض است و کمال محض هست، خیر تحویل میده، خیر، وجود، کمال، اینها. ولی لازمه تنزل خواهی نخواهی پیدا شدن یک نوع محدودیت و نقص قطعی هست، ولی این نقص و این محدودیت مجعول به ذات واجب الوجود نیست، چون اصلا سنخیت با واجب نداره، مجعول به ذات واجب الوجود نیستش. این شرجی که از ناحیه نداری پیدا شده در همون وهله اول، مثلا در عقل اول، این مجبور به ذات واجب الوجود نیست، بلکه از لازمه تنزل وجود به مرحله معلولیت هست. به معنی اینکه این تنزل پیدا شد، شما از نقطه وجود میفتید میرید تو فضای امکان ماهوی. هر چی شما از معدن وجود و وجود دور میشی، این امکانها وجود امکانی تضاعف پیدا میکنه. چون توضیح دادیم منظور از تضاعف وجود امکانی نه امکان ذاتیه، بلکه منظور چیه؟ بلکه منظور امکانهای استعدادی هستش، تضاعف پیدا میکنه، جهات نقص زیاد میشه. بیاناتی هم در این قسمت مطرح شده، حالا لابلا ممکنه عرض بکنیم، جنبه محدودیت و جنبه های ماهوی و شروع اینها اضافه میشه و تا میرسیم به مثلا هیولای اولا، این مسیر رو که در تشکیل خاصی مطرح هستش. این توضیحش دیروز هم دادیم، الان هم باز تکرار کردیم، اجازه که مطرح بکنیم. والباری تعالی فوق الجمیع، حق تعالی چون در فراز قبل صدر متعلم اومد نظام هستی رو گفت، تمام عالم، در واقع تمام عالم و ما سوى الله، همشون حادثن به حدوث ذاتی، بخشی علاوه بر حدوث ذاتی حدوث در واقع زمانی هم دارن، بخش حدود زمانی ندارن. این توضیح ندارن. بعد میگه خب حق تعالی چی؟ حق تعالی که خارج از این محدوده ما سوى الله هست و اصلا هیچ نوع حدوث و ضعف و نقصی درباره او نباید مطرح بشه. این اعتبارش با فرانزه رب، چون که جملاتش تکی تکی نیز یک سره هست. ولی از اینجا شروع میکنه این که بر اساس تشکیک خاصی صدرایی در واقع تقسیمی که از اول فصل روش تکیه کرد و توضیح داد، اون تقسیم رو توضیح بکنه بر اساس تشکیل خاصی سرجمی. و الباری تعالی فوق الجمی، حق تعالی ما فوق همه است. هو الاول بلا اول امکان قبله، او اولیست بدون اینکه اولی قبل از او باشه. و الاخر بلا آخرین کان بعده، و آخری است بدون اینکه آخری بعدش باشه. هو الاول و الاخر، اشاره داره به فقرات اول همون صحیفه سجادی هم همین بیان میشه. و هو جل مجده فعل کله بلا قوه، خب حضرت حق سر تا سر فعلیته، یک پارچه فعلیته بدون اینکه هیچ گونه قوه‌ای توش مطرح باشه. و وجوب کله بلا امکان، و سر تا سر وجوبه بدون اینکه هیچ وجه امکانی درش باشه. قبلا این بحث رو داشتیم، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، و خیر کله بلا شر و تمام کله بلا نقص و کمال کله بلا قصور. یعنی تمام رو در مقابل نقص قرار داد، کمال رو در مقابل قصور قرار داد. و غایت کله بلا انتظار، همه موجودات غیر از حق تعالی انتظار میکشن، انتظار یک کمال رو میکشن، الا حق تعالی که هیچ انتظاری نداره، تمامش همون غایته، یک سر خودش غایته. غایت کله بلا انتظار، بله، در واقع باید بگیم هیچ حرکتی اینجا مطرح نیستش، بحث بالاتر از این حرف هاست. غایت کله بلا انتظار و وجود کله بلا ماهیت، یک سر وجوده، وجود محض بدون اینکه هیچ ماهیت داشته باشه، که ما در بحث در واقع در فصول قبل همین بحث رو مفصل داشتیم که اختلاف وجود بحض است و ماهیت نداره. خب و انما یفیز منه علی غیره من کل متغایرین، یا متقابلن که نسخه نسخه بدل داره در حاشیه ما اومده، می‌فرماد و انما یفیز منه علی غیره من کل متغایرین اشرفهما. اشرف فاعل یفیز. خب این حق تعالی، حق تعالی علت است برای مادون خودش. در بحث جعل و علیت ما می‌دونیم باید علت اون چیزی رو بده که مصانخ با خودش باشه. الان در این بیانات قبلی هی مفاهیم متقابل میگفتیم، نمیگفتیم مثلا گفتیم تمام است و نقص نیست، کمال است و قصور نیست، غایت است و انتظار نیست، وجود است و ماهیت نیست، هی درسته وجوب است و امکان نیست، این حالت های متقابلی نداریم. خب وقتی حق تعالی خودش وجوب محضه، فعلیت محضه، وجود محضه، وقتی میخواد افاضه بکنه و معلول رو پدید بیاد، در این افاضه چی تحویل میده؟ از این متقابله همونی که خودش داره، یعنی از میان وجوب امکان وجوب میده، از میان وجود و ماهیت چی میده؟ وجود میده، چون دا همینو داره. توجه کردید؟ اونی که در واقع این جهت هم جهت اشرف از اون دو طرف متقابله، کمال و نقص کمال میده، درسته؟ پس این شون فرمود اشرف اون دو تا وجه میده، سرش اینه که چون خودش واجبشه، چون خودش واجبشه بر اساس قانون سنخیت در علیت، باید همون رو تحویل بده. خب پس اون طرف چجوری حاصل میشه؟ برای چجوری میشه پس ممکن میشه؟ چجوری داره ماهیت میشه؟ چجوری یه مقدار شر همراش میشه؟ این نداری شر چجوری همراش میشه؟ ول مقابل الاخر من اللوازم الغیر المجعولت الواقعت فی الممکنات لعجل مراتب قصوراتها عن البلوغ الى الكمال الاتم الواجبی فل مخالطته الاخر. اون مقابل دیگر، مثلا در هر متقابل و متقاعدی، مثلا وجود میده اما امکان نمیده، وجود میده اما ماهیت نمیده، کمال میده اما نقص و قصور نمیده، خب پس اون نقص و قصور و ماهیت و امکان اینا چجوری حاصل میشه؟ و المقابل الاخر، اون مقابل دیگر، از لوازم غیر مجعول است، غیر مجعول، این مجعول بالعرض، مجعول به ذات نیست، اصلا جلب به اونها تعلق نمیگیره، از لوازم خود، از لوازم خود این معلوله، از لوازم خود این مرتبه است. حق تعالی این مرتبه رو پدید میاره، ولی این مرتبه که میخواد پدید بیاد، خب محدودیتش همراهش خواهد بود، مجعول به ذات نیست، حیث برای معالیل می شود. و المقابل الاخر، و مقابل دیگر، از لوازم غیر مجعولی است که واقع می شود در ممکنات. خب چرا؟ اگر غیر مجعول چرا در ممکنات واقع میشه؟ در بیان دیگه داشتیم که از لوازم ذاتی این ممکناته، به خاطر قصور و افتادن در این مراتب اینا رو خواهد داشت، لعجل مراتب قصورات، آتونان مرتبه مرتبه داره قصور پیدا میکنه. خب قصور از چی پیدا میکنه؟ عن البلوغ الى الكمال الاتم الواجبی، از اینکه بخواد در حد کمال اتم واجبی باشه، نه از اون مقام افتاده، از اون مقام افتاده. همین تنزل به همراه خودش ماهیت میاره، امکان ماهوی میاره، شر میاره، عدم میاره، قصور میاره، نقص میاره. ولی مخالطت انوار وجودات الضعیفه به شواعد ظلمات الاعدام اللاحقه، این مخالطت بیان تسامحیه، و الا اینجوری نیست که مثلا عدم یه چیزی باشه، وجود یه چیزی اینا با هم دیگه قاطی بشن، این خیلی معنای مخالطت رو باید توجه بکنیم، این مخالطت خاصی پس بوده و به خاطر مخالطت، یعنی این در واقع مقابل آخر که گفت از لوازم غیر مجعوله هست، خب چرا پیدا میشه؟ یکی گفتیم لعید مراتب و قصورات، درسته؟ ولی مخالطت یکیه، ولی مخالطت انوار به خاطر اینکه مخلوط میشن انوار وجودات این ممکنات، البته وجودات ضعیفشون مخلوط میشن به چی؟ به شوائب ظلمات الاعدام، به شائبه ها و خلیط های ظلمت ها و تاریکی های عدم، تعبیر کرده وجود رو به نور و عدم رو به چی؟ به ظلمت. گفته انوار وجودات ضعیفی که دارن مخلوط شده به چی؟ به شوائب ظلمات اعدام. خب این شوائب ظلمات اعدام چرا الان در این مراحل مطرح شده تا این وجودات باش قاطی بشه؟ اللاحقت بها به حسب درجات بعدها، ان ینبوء نور تامس الغیومی، که این شوائب ظلمات اعدام ملحق می شوند به این ممکنات به حسب درجات بعد این ممکنات از چی؟ از چشمه نور خیره کننده و محو کننده غیومی. تامس اینی که محو میکنه، تمس داریم در مقامات سلوک، تمس و محو این حرفا، تامس محو کننده، اشاره داره به بعضی از اصطلاحات شیخ و شاه. خب به حسب درجات بعد این ممکنات از اون سرچشمه، چشمه وجود، منبع اصلی وجود، هرچی دورتر که میشه میبینید شوائب ظلمات عدمیش زیادتر میشه، وجود ضعیفشون با آنها قاطی میشه. و به تفاوت فی مراتب النزول و البعد عن الحق الاول یتضاعف الامکانات، و به واسطه این تفاوتی که در مراتب نزول و بعد از حق اول پیدا میکنن، امکانها تضاعف پیدا میکنن، فشرده میشه امکانها. مثلا در مراحل اول چی؟ امکان ذاتیه، ولی بعد به تدریج امکانهای استعدادی چی میشه؟ مطرح خواهد شد. امکانهای استعدادی هم میبینید که شدت ضعف برمیداره، تراکم. همینجا نگاه بفرمایید، بعدا در اون حاشیه چهار و اینها نگاه بفرمایید، هم حاشیه چهار هم راجع به اینها بیاناتی هست که منظور از این تضاعف امکانات اینها چیه. اگه امکان وجودی باشه خیلی خوب معنا میشه، ولی چون فضای بحث ما امکان وجودی نبود، امکان ماهوی بود، یه مقدار تو دردسر هستیم باز امکان ماهوی و امکانهای در واقع استعدادی و اینها رو مطرح بکنیم تا تضاعف امکانها معنا داشته باشه. اگه امکان وجودی باشه خیلی خوبه.
اینجا شما فرمودید که تضاعف امکانات یعنی شدت امکانات.
آره، یعنی ضعف بیشتر.
خب آخه شدت امکان استعدادی
یعنی اون نه اون دو. اون منظور ما نیست، میرسیم در وقت بعدی منظور میده. اون منظور این شدت هم در صفحه بعد اتفاقا دو تا عبارتی کنار هم داره، یک بار میگه امکان استعدادی چون شدت این شدت پیدا میکنه، یعنی هی قوی تر میشه، یعنی جنبه وجودیش بیشتر میشه. یه بار یه سطح بالاتر میگه چی؟ امکان اضافه میشه، یعنی چی؟ ضعیف‌تر میشه. اینجا جنبه شدت ضعف مد نظر ما هستش، یعنی یعنی شرایط بیشتری میخواد تا اینکه تحقق پیدا بکنه. منظور ما اینه، آره، نداریای بیشتری پیدا میکنه که اگر میخواد تحقق پیدا بکنه باید امکان استعدادیش خیلی زیاد بشه تا تحقق پیدا بکنه. واسه چی شد؟ یعنی در صفحه بعد این دو تا عبارت رو کنار هم مطرح می‌کنیم، چون ما جدا کردیم ما عبارت بعد می‌رسیم می‌بینیم چه جوریه. پس ببینید اینجا تضاعف امکانات توجه بکنیم منظور چیه، یعنی هی فشردگی امکانات و نداری‌ها و اینکه شرایط و معدات و اینها نیستش و موانع هی اضافه میشه، اون وقتی می‌خواد تحقق پیدا بکنه احتیاج داره به امکان‌های استعدادی شدیدتر. واسه چی شد؟ از این طرف امکان‌ها اضافه میشه به این معنا. همین الان یه توضیح داریم میدیم تضاعف امکان ها، یعنی روی هم رفتن در واقع چی؟ مضاعف شدن پی در پی امکان ها، درسته؟ امکان جهت نقص بود دیگه، در حق تعالی وجود بود، به معنی این نقص پیدا شد امکان پیدا شد، هر چی نقص بیشتر میشه این حالت امکانی شدید تر میشه.
از
این دیگه معنی ضعیف شدن نیست، این معنی قوی شدن در امکانه، ولی معنی ضعیف شدن وجودیه. به تضاعف الامکانات و به تضاعف های تفاوت الموجودات کمالاً و نقصاً و استنارتاً و انکسافاً، و به واسطه تضاعف این امکانات موجودات متفاوت میشن از حیث اینکه کدوم کامل تره کدوم ناقص تره. مثلا هر چی امکانش کمتر باشه میگه چی؟ این امکانش کمتر باشه، باید توجه بکنیم منظور چی؟ یعنی امکان تحولش کمتر باشه؟ نه نه، هر چی وجود امکانی و ضعفیش کمتر باشه میگیم کامل تره، هر چی وجود امکانیش بیشتر باشه میگیم چیه؟ ناقص تره، هر چی وجود امکانی و ضعفیش کمتر باشه میگیم نورانی تره. نورانی تر از همون که وجودش بیشتره. بله همون بحثه. و انتصاب عرض کردیم بذار که امکان رو تقلیل میگیریم خیلی راحت بودیم اینجا، اصلا همون تضاد همه چیز قشنگ معنا میشد. و قد سبق ان نسبت الوجوب الى الامکان، باز داره نسبت وجوب امکان رو در اینجا میسنجه، یه دو تا مطلب رو اینجا میگه و بعد ادامه همین مطلبی که تازه داشتیم مطرح میکردیم بحث تشکیل خاصی رو در صفحه بعد ادامه خواهد داد. در اینجا میگه نگاه کنید، پس نسبت وجوب و امکان نسبت نقص و کمال است. همونی که قبلا هم مرتب میگفتیم، نسبت امکان و وجوب نسبت نقص و کمال است و قبلا هم این نکته رو برای شما توضیح میدیم، الان اینجا برای شما بیشتر روشن شده. و همچنین تو این بحث روشن شده که اگر چیزی تو ذاتش حالت وجودی نداشته باشه باید این حالت وجودی از بیرون بهش داده بشه. مثلا احتراق یعنی آتش سوزی، این آتش سوزی از درون خودش چیزی نداره که وجودی پیدا، حالت وجودی پیدا بکنه، خود به خود حاصل بشه، پس باید از بیرون یک وضعیتی پیدا بشه تا این آتش سوزی رخ بده. مثلا باید علت فاعله با علت قابله، مثلا سبب محرقه، سبب محرق با شیء محترق که میسوزه، اینا که کنار هم قرار گرفتن و شرایط دیگر فراهم بود این آتش سوزی روی میدهد. میفرماد وقد سبق، قبلا این بحث داشتیم، ان نسبت الوجوب، هم اوائل منهج ثانی، وقد سبق ان نسبت الوجوب الى الامکان نسبت تمام الى نقص. قبلا هم روشن شد که نسبت وجود به امکان نسبت تمام به نقص است. و ان کل ما وجب وجوده لا به ذاته، هر چیزی رو که واجب الوجود بشه و نه به واسطه ذاتش، فهو لوضع شیء ما لیس هو فی مرتبت ماهیته، پس معلوم میشه این وجوبش به خاطر قرار داده شدن چیزی است که نیستش این چیز در مرتبه ماهیت اون شیء. آره دیگه، تو مرتبه ماهیتش نبود، از بیرون اون شی رو قرار دادن تو ذاتش، لذا به حد وجوب رسیده. خب و ان کل ما وجب وجوده، هر چیزی که واجب الوجود بشود اما نه به خاطر ذاتش، این مثل هر حال واجب الوجود میشه به خاطر ذاتش، ولی اگه یه چیزی واجب الوجود بشه نه به خاطر ذاتش، فهو، پس این که به حد واجب الوجودی رسیده به خاطر قرار داده شدن چیزی است که این چیز در مرتبه ماهیتش نبود، به خاطر این نکته سار واجب الوجود، تبدیل شد به واجب الوجود. مثالش چیه؟ مثال او الاحتراق لیس واجب الحصول فی ذاته، آتش سوزی ذاتا واجب الحصول نیست، ولیکن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالتب والقوة المنفعلة بالتب ان صورت المحرقه و الماده المحترقه یجب حصوله، لکن هنگامی که ما فرض بکنیم ملاقات قوه فاعله به تب، چون آتش رو در آتش که محرقه هستش فاعلیتش طبیعیه، لذا میگیم قوه فاعله به تب، فعلش فعل طبیعیه نه فعل ارادی و امثال اینها. از اون طرف هم قوه منفعله به تب، این اون ماده‌ای که آمادگی سوزندگی رو داره طبیعتا، مثلا چوب، عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالتب، مثلا آتش، این اون قوهی که تو آتش هست، و قوه منفعله بالتب، تفسیر بکن توضیح بده مداری، یعنی صورت محرقه که مثلا صورت ناری باشه و ماده محترقه مثلا اون حالت قوهی رو که توی چوب هست. خب وقتی اینو با هم برخورد کردن یجر حصوله، حالا چی میشه؟ حصول اون احتراق واجب میشه. قبلا احتراق واجب نبود به حسب ذاتش، وقتی این شرایط فراهم شد احتراق واجب میشه. فتفتم، باز برمیگرده به همون بحثی که عرض کردیم، مسئله نظام تشکیل خاصی و اینکه وجود در کجاست، امکان در کجاست، و ضعف و نقص و شر و امثال اینها کجاست. در ضمن اینکه این رو داره این بحث رو داره میبنده و تمام میکنه، در ضمنش داره وجود و امکان فرقهاش هم داره میگه، فرقهای وجود و امکان. مثلا امکان محل فقره ولی وجود محل غنا هست، امکان علامت بعد از منبع وجوده، ولی وجوب علامت قرب منبع وجوده، تا جایی که اگر خودش بشه میشه واجب به ذات، ولی هرچی نزدیکتره حالت وجودی شدیدتره، هرچی دورتره حالت امکانیش چشش بیشتره. پس امکان با دور بودن از منبع میسازه، وجوب با حالت قرب منبع میسازه. امکان جهت انفصاله، ولی وجوب جهت اتصاله. این بیانات دیگر رو میخونیم و بحثش رو کنیم. فتفتن و تیغن و استفتون پیدا بکن و یقین حاصل کن که ان مسار الامکان و الفقر و البعد عن منبع الوجوب و الغنا. و تو خود تعبیر داره که امکان فقریه، وجود غناییه، تو همین عبارتی که هم خوندیم. ولی اصل راست اینجوری گفته مسار امکان و فقر، یعنی جولانگاه امکان و فقر، دوری از منبع وجوب و غناست. و مجلاب الفعلیت و الوجود و الغرب و من، و اون چیزی که فعلیت و وجوب رو جلب میکنه، مجلاب فعلیت و وجوب کجاست؟ غرب به حضرت حق. مجلاب در واقع چی دیگه؟ اسم آلت دیگه، اسم آلت دیگه، نباید اسم مکان باشه. خب و مجلاب فعلیت و وجود همون غرب به منبع وجوب و غنا هستش. ولی امکان جهت الانفصال و عدم تعلق، امکان جهت انفصال و عدم تعلقه. قبلا بحث کردیم امکان معاوی میگه من ارتباطی با علیت ندارم به نحو بالذات. امکان ملاک هلاک و اختلاله، روشن فضاش. و الوجوب جهت الارتباط و الاتصال و معنی لفظش همینجوری در واقع حالا غیر مرتبه، چون ارتباط میخوره به چی؟ عدم تعلق. اتصال میخوره به چی؟ انفصال. منات جمعیت و انتظام هم میخوره به هلاک و اختلال. اختلال و تفرق و اینها هلاک، متلاشی شدن، ولی در وجوب منات جمعیت و انتظام و وحدت و تحقق ایناست. و حیث یکون الامکان اکثر یکون الشر و الفردان او فر. هر جایی که امکان بیشتر باشه، اینجا نمیتونیم امکان ذاتی ماهوی خیلی معنا نداره، لذا همون تلاشی که منتظر کردیم. اگه امکان وجودی باشه خیلی خوب معنا میشه، ولی امکان ذاتی به اضافه امکانهای استعدادی، این اضافه بشه دقت بکنیم یعنی چی؟ یعنی فقدانهای زیادی داریم که برای اینکه شی محقق بشه باید امکان استعدادیش هی تشدید بشه، یعنی در واقع حاصل بشه اون فقدانها.
مولانا که فرمودن که در مطلب ماهیت نیست و بعد
درسته اگر وجود فقری باشه خیلی خوبه، یعنی همه اینا رو به شکل وجود فقری، امکان فقری خیلی خوب معنا میشه، ولی چون فضای بحثی بود امکان ذاتی و امکان استعدادی بود، لذا باید تو این فضا معنا بکنیم. و حیث یکون الامکان اکثر، هر جا که امکان بیشتر باشه شر و فقدان چیه؟ بیشتر. الان همین عبارت توجه فرمایید با سطر بعد مقایسه میکنیم. الان اینجا میفرماید هر چه امکان استعدادی بیشتر باشه شر و فقدان چی هستش؟ بیشتر خواهد بود. در سطح بعد خواهد گفت که امکان استعدادی تشکیکیه، از نقطه ضعیف شروع میشه تا نقطه قویش، به نقطه قوی نزدیک به حصول شیئه، یعنی شرایط هی بیشتر جمع میشه. پس این دو تا با هم تنافی نداره، وجهش رو باید در نظر بگیریم که چی میخواد بگه. و حیث و یکون الامکان اکثر یکون الشر و الفقدان اوفر و الاختلال و الفساد اعظم، اختلال و فساد هم بیشتر. و ازا غلط جهات العدم، این عبارت هرچند از یک جهت الان یک نوع ارتباط، یعنی تو سیاق کلام همجی در ادام پیدا می کنن، ولی همچنان که اصلی فرمودن این عبارت از اینجا صد و متعلم داره شروع می کنه به بیان تفاوت های امکان ذاتی به امکان استعدادی. پس بحث ما اینجا داره عوض میشه. نگاه بفرمایید تعلیقه از استاد حسن زاده رو در همین جلد اول زیل همین عبارت دیگه صفحه این روشنه. نگاه میفرمایید در اینجا شروع میکنه صدر متعلم به بیان تفاوت‌های امکان ذاتی و امکان استعدادی و مجموعاً 6 تا تفاوت اینجا ذکر شده، اما به این صفت 2 تا تفاوت ذکر شده، تفاوت دوم به 5 وجه تثبیت شده. یعنی در توضیح تفاوت دوم 5 وجه آوردن، این 5 وجه آخر سرش رو در یک نقطه جمع کردن، بنابراین مجموع میشه 6 تا. بزن نگاه بکنم همون تعلیق رو مرحوم سبزواری در شرح منظومه اینا رو از هم باز کرده، یعنی 6 تا فرق رو مطرح کرده. ولی الان ملا صدر به این شکل بیان میکنه، دو تا فرق میگه، فرق دوم رو به 5 وجه تثبیت میکنه. خب تفاوت هایی که این دو تا فرق اساسی که بین امکان ذاتی به امکان استعدادی هستش چیه؟ یک تفاوت اساسی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی هست این هستش که ظرف تحقق امکان استعدادی خارجه. ظرف تحقق امکان استعدادی خارجه، چون خود امکان استعدادی یک حقیقت خارجیه، یک امر وجودیه، کیف به قول آقایون و قابل شدت ضعفه. اگر معدات و رفع موانع و در واقع شرایط خیلی کم تحقق پیدا کرده باشه، اونجا میگیم امکان استعدادیش ضعیفه، امکان استعدادی تحقق انسان یا مثلا درخت خرما ضعیفه. ولی هر چی که چی اضافه میشه میگیم امکان استعدادی تحققش زیاد شده. و تو بحث اولویت اگه یادتون باشه ما گفتیم یکی از چیزهایی رو که موجب اشتباهات متکلم میشده تو اون فضا خلط بین امکان ذاتی و استعدادی بود. اونی که شدت ضعف میپذیره میبینیم یک چیزی به وقوع نزدیکتره و یک چیزی به وقوع دورتره، اون فضا امکان استعدادیه. امکان ذاتی همیشه علی سلبی است نسبت به وجود و عدم. حتی اگر شی امکان استعدادیش به 99% هم برسه، از حیث ذات اون شی نسبتش به وجود و عدم چیه؟ علی سلبی است. از منظر امکان استعدادی نگاه کردن در بحث امکان ذاتی حکم دادن، از منظر امکان استعدادی نگاه کردن که تحقیقش این خیلی نزدیکی واقع بشه، ولی حکمی که پیاده کردن در بحث اولویت کجا رو پیاده کردن؟ در امکان در واقع ذاتی بحث رو پیاده کردن. پس بنابراین نگاه کنید، امکان استعدادی یک امر وجودی هستش که قابل شدت ضعف است و ظرف در ظرف خارج تحقق دارد. ولی امکان ذاتی چون امر معقول ثانی و انتزاعی و عقلی هستش و محلش ماهیته، درسته؟ ماهیت هر جا بود اون امکان ذاتی هم هستش. میخواد تو ذهن باشه، میخواد تو خارج باشه، میخواد تو نفس هم نگاه بکنید، هر جا نگاه بکنید، هر جا که ماهیت باشه امکان ذاتی هم همراه او خواهد بود. این یکی از تفاوت هایی که ملا صدر به عنوان تفاوت اصلی ذکر میکنه. تفاوت دوم اصلی که ذکر میکنه اینه که میفرماد امکان ذاتی در فقر و فاقه و نداری فرو رفته تر است از امکان استعدادی. امکان استعدادی و امکان ذاتی هر دو از نداری شیء حکایت میکنن، همان که در بحث تازه این بحث رو گذراندیم در بحث خاصی. ولی امکان ذاتی در بیان فقر و فاقه شیء عمیق‌تر هست از امکان استعدادی. این فرق دوم رو برای اینکه صدر تصویر بکنه، این فرق دوم رو به 5 بیان تصویر کرده. حالا تو روش بکنیم یا روش میرسیم به اون 5. و اذا غلط جهات العدم، ببینید از همین الان که شروع کرده، تازه بالا ما چی گفتیم؟ هر چی امکان بیشتر باشه شر و فقدان و عدم چیه؟ شدیدتر هست، درسته؟ اون وجه نظر در واقع وجه نظر خاص. اما الان اونجا میگیم حالا برگشت عبارت، هر چی جهت عدم کم بشه یواش یواش میگید امکان استعدادی تحقق شیء خاص پدید میاد. ببینید حتما باید یک شر عدم کم بشه، یعنی یکی از وجود عدمی کم، ولی اگه هیچ بچه عدمی کم نشه این هیولای اولا. در هیولای اولا قوه و استعداد و امکان استعدادی همه اشیا به سویه در اونجا هست. کی مثلا ما امکان استعدادی شیء خاص درش داریم؟ اون وقتی که یک جهت خاصی پیدا بکنه، یعنی حداقل یک وجه عدمی چی بشه؟ برداشته بشه. یکی دو وجه، سه وجه، 10 تا وجه عدمی که برداشته شد، حالا می‌بینیم جهت پیدا کرد به طرف انسان شدن، به طرف درخت خرما شدن، به طرف درخت مثلا پرتقال شدن و امثال این حرفا. و اذا غلط جا، و این مقدمه اینه که بگه امکان استعدادی یک امر وجودی و باید در ظرف خارج باشه برخلاف امکان ذاتی. و اذا غلط جهات العدم، پس بحث رو ممتاز بکنیم، از اینجا بیان تفاوت هاست و این تفاوت اوله. و اذا غلط جهات العدم، وقتی جهات عدم کم بشه این تو قوس سعود داره رخ میده، اونی که تا حالا توضیح میدونیم تو قوس نزول بود، یعنی رسیدیم تا هیلای اولا تمام شد، حالا برگشتیم در قوس سعود قرار گرفتیم. حالا که جهات عدم کم بشه، و اذا غلط جهات العدم و سدت بعض و مراتب الاختلال و بعضی از مراتب اختلال پر بشه. چجوری پر میشه بعضی از مراتب اختلال؟ اختلال یعنی خلال، خلال یعنی در واقع همون خلال، یعنی شکاف ها، یعنی نقاط خالی یک شی. خب وقتی بعضی از مراتب اختلال پر بشه چجوری پر میشه؟ به تحقق بعض شرایط الکان. نگاه همه چی میخواد ایشون بفهمن، یعنی اگر ما در حیولای اولا بیستیم بحث امکان استعدادی مطرح نیست، اون وقتی مسئله امکان استعدادی و قوه و استعداد مطرح خواهد شد که چی؟ که در واقع بعضی از جهات عدم پر بشه و سمت و سوی این ماده اولا پیدا بکنه، اون وقت میگیم قوه استعداد امکان استعدادی درخت خرما در تحقق داره. وقتی جهات عدم تقلیل پیدا بکنه و بعضی از مراتب اختلال پر بشه به تحقق بعضی از شرایط کون یک شیء خاص و ارتفاع بعضی از سوادم بلوغ الی الکمال، بلوغ الی الکمال سوادمی داره، موانعی داره، درسته؟ بعضی از این موانع برطرف بشه. اون عبارت اول در واقع برمیگرده به بحث شرایط، عبارت دوم برمیگرده به رفع موانع. اگر بعضی از شرایط تحقق پیدا بکنه و بعضی از موانع برطرف بشه، حصل الامکان الاستعدادی، تازه امکان استعدادی حاصل خواهد شد. تو دیدیم چرا اینجوری میگه؟ چون اگر ما تو ماده و هیولای اولا بایستیم بحث امکان استعدادی مطرح نیست، باید جهت پیدا بکنه هیولای اولا. حصل الامکان الاستعدادی الذی هو کمال ما بالقوه من حیث هو بالقوه. خب امکان استعدادی چیه؟ میگه امکان استعدادی یک کمال بالقوه است. البته این کمال بالقوه از اون جریه بالقوه است، در عبارت پایین‌تر خواهیم داشت. مثلا نطفه انسان یک جهت بالقوه داره، یک جهت چی داره؟ بالفعل داره. جهت بالفعل چیه؟ اینی که صورت معنوی داره، صورت نطفه‌ای داره، اون کمال بالفعلشه. از این جهت نمیگیم امکان استعدادیه. از چه جهت ما به این فرض کنید که نطفه میگیم امکان استعدادیه؟ یعنی به قوه نهفته در این نطفه. اشکالی رو جناب سبزواری گرفته و اصابی فرمودن و درست هم هست، چون ایشون میگن به نطفه، نه قوه نهفته در نطفه. خود نطفه صورتی حامل اون قوه است. حالا اون قوهی که در این نطفه است از یک جهت بالفعله، چون صورت معنوی داره الان، ولی از یک جهت قوه است. امکان استعدادی به کدوم جهتش گفته میشه؟ به جهت قوه بودنش گفته میشه، نه به جهت فعلیتش.
درسته.
اصلا چون هیولای اولا ما نداریم، ما حتما جهت داره. در خارج هیولای اولا خالص ما اصلا نداریم، حتما در ضمن صور هست و حتما جهت داره. ولی تحلیلا اگر برگردی روی اون هیولای اولا، اون هیولای اولا توش امکان استعدادی مطرح نیست. چرا؟ چون همه صور بر رو علی السریه هست. نمیتونی بگی امکان استعدادی درخت خرما رو داره، نه، خب امکان استعدادی اونم داره، امکان استعدادی اونم داره. همون چون به سریه هست نمیتونه به طرف به جهت خاصی داشته باشه و بگیم استعداد فلان چیز، چون به همین اندازه استعداد اون چیزی دیگر رو هم داره. کی در واقع امکان استعدادی مثلا میشه؟ اون وقتی جهت پیدا بکنه. مثلا نسبت قوه و استعداد با ماده گفتن نسبت جسم تعلیمی است با جسم طبیعی. جسم طبیعی هیچ وقت بدون جسم تعلیمی نیست، اما تحلیلا اگر برید تو جسم طبیعی، این جسم طبیعی هیچ شکلی نداره، چون نسبتش با همه اشکال علی‌السویه است. باید جسم تعلیمی پیدا بشه تا بگیم این جسم طبیعی دارای این شکله، جسم تعلیمی است. جهت باید داده بشن. حصل الامکان الاستعدادی، امکان استعدادی چیه؟ الذی هو کمال ما بالقوه، کمال قوه ایست از اون جهت که بالقوه هست، نه از جهت فعلیتش. خب در خصوص ظرف خارجی، یعنی اختصاص دارد به تحقق خارجی، چون خودش یک حقیقت خارجیه، یک نحوه وجوده، بله وجود بالقوه است، یک نحوه وجوده و قطعا باید در ظرف خارجی تحقق پیدا بکنه. لذا ما قبلا هم میگفتیم که باید یک حاملی برای او باشه قبل از تحقق خود شی، حاملی باید داشته باشه. که حاملی چی در نظر میگرفتیم؟ ماده و هیولای اولا. کما ان الامکان الذاتی هو کمال الماهیت المعرات عن الوجود علی الاطلاق من حیث هی کذلک فی ای لحظه من الظروف. همچنان که این داره فرقش میده، همچنان که امکان ذاتی کمال ماهیت اون کمال بالقوه است، این کمال خود ماهیته، کمال ماهیت آری شده از وجود علل اطلاق است. یعنی باید شما ماهیت از وجود ذهنی عینی هر نوع وجودی او رو خالی بکنید تا امکان ماهی درش معنا داشته. اصلا امکان ماهی یعنی خالی شدن ماهیت از همه انهای وجودات و همچنین از همه انهای اعدام، فرقی نداره. امکان ذاتی کمال ماهیت، این کمال نمیخواد بگه وصف ماهیته، نمیخواد بگه چیزی، یعنی کمال ماهیته یعنی یک نقطه خوبیه، نمیخواد این ها؟ آره، کمال ماهیته یعنی وصف ماهیته، چون اوصاف رو به معنی کمالات میگه. مثلا میگه یکی دیگه مثلا آدم شروره، میگه خب این دیگه کمال این آقا اینجوریه دیگه. مثلا کمال که میگیم درسته، یعنی چیزی که آرزه این آقاست ایناست، کمالاتش اینه. من از کمالات میخوام بگیم تو لغتش نریم، کمال اوه یعنی وصف او باشه. این وصف ماهیته، البته ماهیت معرات از وجود علی اطلاق من حیث هیه، من حیث هیه کذالک، یعنی از جهتی که این ماهیت معرات از وجوده و همچنین از عدم. حالا فی ای نحو من الظروف، به هر ظرفی باشه این امکان وصف ماهیته. میخواد ماهیت تو ذهن باشه، تو خارج باشه، تو نفس من باشه، هر جا میخواد باشه، امکان کمال او هستش. پس ببینید یک تفاوت پیدا شد، چون امکان استعدادی امر وجودیه، در ظرف خارج فقط باید تحقق پیدا بکنه. خارجی میگم خارج مطلق، اما ممکنه یه وقتی امکان زیادی تو فضای ذهن باشه، اشکال نداره، اون دیگه ذهن در مقابل خارج نیست. اما امکان ماوی، امکان ماوی در هر ظرفی تحقق پیدا بکنه، چون کمال خود ماهیته، نفس ماهیته. این فرق اول. و اما فرق دوم، و هوه، این تفاوت رو در واقع اساتید گذاشتن و ما میذاریم برای اینکه عبارت ها اصلا جدا بشه، و اگر تو عبارت صدر یک سره دارن جوی بحث میکنن. و هوه اوغل فی الخفاء و الظلمت و النقصان من الامکان الذی هوه اهد الکیفیات الاستعدادیه. فرق دوم اینه که امکان ذاتی، امکان ذاتی فرو رفته تر است در خفاء و ظلمت و نقصان از چی؟ از امکان استعدادی. چرا؟ چون امکان استعدادی جزء کیفیات استعدادی است، امر وجودیه بالاخره، ولو از نقص حکایت میکنه، ولو حکایتگر شی به نحو بالفعل نیست، درسته؟ ولو وجود بالقوه است، از یک جهتی وجود بالقوه درخت مثلا و یا انسانه، ولیکن بالاخره در هر صورت از امکان ذاتی بالاتره. و هو اوغل فی الخفاء و الظلمت و النقصان من الامکان الذي هو اهد الكيفيات الاستعداديه. خب این فرق دوم رو از کردیم صدرا با پنج وجه تثبیت میکنه. وجه اولی که مطرح میشه که از یه جهت میتونیم بگیم فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، فرق اولی هستش که این وجه اولی که برای تثبیت این فرق دوم مطرح میکنه، وجه اولی هستش که امکان استعدادی هرچند از اون جهت که امکان استعدادی یک امر بالقوه است، اما از جهت دیگر امر بالفعل، ولی امکان ذاتی چون این وضعیتی نداره، یعنی وجه بالقوه و بالفعل نداره، فقر و فاقه محض. نگاه بکنم
اون اولی مرتبش
کجا؟ از لحظه ای که پیدا شد جنبه فعلیت داره، حتی تو اون وقتی تو ماده هم هست جنبه فعلیت داره، توجه فرمودید؟ چون عدم که نیستش، که عدم صرف که نیست، حتی تو ماده محض هم هست، ولی الان ما تو ماده محض نگفتیم امکان استعدادی تحقق داره. چه امکان استعدادی تحقق پیدا می‌کنه؟ اون وقتی که بعضی از شرایط حاصل بشه، پس یک حصولی داره، درسته؟ همین که یک حصولی داره میگیم قوه درخت خرما رو داره، یک جنبه قوه داره که میتونه درخت خرما بشه، یک جنبه بالفعل داره که الان مثلا چیه؟ هسته خرماست. حالا جلوتر از اون هم میشه رفت، جلوتر از هسته خرما میشه رفت، منطقه جلوتر از هسته خرما بیدیم دیگه ممکنه خرما بودن دیگه معنی داشته باشه. مثلا تو مرحله قبل باز به سویت نسبت به این نسبت ها رو باید در نظر بگیریم، این فضا هی تنگ میشه تا میره به طرف درخت خرما، اول که هیولاست نسبت همه علاست سویه هست، بعد که یواش یواش سوبری پیدا کرد خاک و آب و اینها شد، یک دفعه اجتماعی رخ داد اونجا، درسته؟ حالا میبینید مثلا فرض کنیم میره به طرف نباتات، نمیره به طرف معدنیات، ولی حالا میره به طرف نباتات. کدوم نبات بازم علی الصلیت از دهنه؟ باز اونجا باید بگیم امکان استعدادی نبات رو داره. هر چی که جلوتر میاد چی میشه؟ اون جهتش هی منظم میره، خواست خواست خواهد شد. بله بله همین همیشه، بله همیشه باز یک دوسویه ای داره، همیشه دوسویه داره. ما که دقیق بخواییم حرف بزنیم، مثلا نگاه بفرمایید حتی اون وقتی که استعداد درخت خرما رو داره، کدوم درخت خرما؟
نه تازه داره قدم ور میدارم میخواد یه صورتی رو بگیرم، هر دو سویه هست.
نه نه اون لحظه نزدیک شده یک سویه میشه، ولی وقتی او رو نگاه میکنی با 10 تا صورت جلوتر از او بازی کردید. مثلا هسته خرما رو اگه نگاه بکنید، ده الان تمام شرایط برای هم که میخواد جوانه بزنه، این دیگه نه روشن شده دیگه بازی کردید، یعنی کاملا سویش واحد شده. ولی اگه هسته خرما رو نگاه بکنید با چی؟ با درخت خرما. خب چون که دور هستش این هسته خرما، حالا چه جور درخت خرمایی؟ مثلا درخت خرمای کوتاه یا بلند یا معیوب یا سالم، باز میدید درش تفاوت هایی پیدا میشه، هنوز جهتش مشخص نیست. ممکنه بعدا این هسته خرما یک ضربه بخوره که این ضربه در کمال چی؟ تاثیر داشته باشه. اصلا ممکنه درخت خرما نشه، چون همین هسته خرما استعداد آرد شدن رو هم داره، استعداد فرض کنید که خاک شدن رو هم داره. پس ببینید با این حال بازم اگه بخوام دقیق حرف بزنیم، چه جهت یک سویه کامل میشه اون لحظه‌ای که دیگه تمام شرایط تحول صورت بعدی آماده است، که لحظه بعد افاضه اون صورت میشه در اون علت. می‌فرماد لکونهی، این لکونهی بس وجه اوله، این بالا ما آورده میخواد بگه که چرا امکان ذاتی اوغله از امکان استعدادیه. لکونهی بالفعل من جهت اخرى غیر جهت کونها قوتا و امکانا لشیئا. میفرماد به خاطر اینکه امکان استعدادی بالفعل است از جهتی دیگر، غیر از اون جهتی رو که من جهت اخرى غیر جهت کونها، غیر از اون جهتی رو که در واقع قوه هست. کونها ها رو بزنید به همین حقیقت، یعنی کیفیت استعدادیه که همون امکان استعدادی هستش. غیر جهت اینکه این کیف استعدادی، کیفیت چون گفته مؤنث آورده، قوه هستش، غیر از جهت قوه ای که جهت بالفعل هم داره، غیر از جهت قوه ای و غیر از جهتی که امکان است برای یک شیء خاص، جهت دیگری هم داره. مثلا مثال میزنم، فان المنی و ان کان بالقیاس الی حصول صورت الانسانیه له بالقوه، منی هرچند در مقایسه با حصول صورت انسانی برای او بالقوه است، لذا از همین جهتش هم میگیم امکان استعدادی انسانه. لیکن بالقیاس الی نفسهی و کونهی زا صورت منویت بالفعل، مذر میخوام منویت بالفعل، این بالفعل خبر، لیکن در مقایسه با خودش و اینکه صاحب صورت منوی هستش، بالفعل دیگه بالقوه نیست. فهوه، پس این مثلا نطفه ناقص الانسانیه تام المنویه، از جهت انسانی ناقصه ولی از جهت منوی بودن، منی بودن چیه؟ تام هستش. بخلاف الامکان ذاتی الذی هو امر سلبی محض، برخلاف امکان ذاتی که امر سلبی محضه، مفصل راجع به امر سلبی بودن محض امکان ذاتی بحث شده. و لیس له من جهت اخرى معنا تحصلی، و برای این امکان از جهت دیگر معنای تحصلی و وجودی و بالفعل نیست، صرفا در واقع سلب محض هستش، هیچ جهت تحصلی نداره. پس این میشه وجه اول تفاوت از یه جهت مثل انسان دیان گرفته، این فرق بین امکان ذاتی و شروع با دوست، ولی الان صدرا این رو آورده در تثبیت فرق دوم، چون گفت سلب محضه، امکان سلب محضه، هیچ جهت ثبوتی نداره، برخلاف امکان استعدادی که از یک جهت سلب قوه است، نداریه، ولی از یک جهت داراییه. امکان ماهوی سلب محضه، در بحثی که راجع به امکان بود، راجع به سلب حقیقت امکان بحث شده که حقیقت امکان چیه، امکان در ماهیت میخواد چی بگه. امکان همون لا اختزاء نسبت به وجود و عدم و امثال هست، ولی لا اختزاء هم در این اخذ نشده، نه جنبه مساوی بودن ندیم، لذا گفتم در تعبیر دقیق لا اختزاء بودنه، نباید بگیم استواء ماهیت نسبت به ماهیت، چیزی نیستش که باید بگیم استواء دارد نسبت به وجود و عدم. این تعبیر رو به کار میبرم، ولی در جا خودش برای باید توضیح دادم که تعبیر دقیقی نیست. لا اختزاء نسبت به وجود و عدم، لا اختزاء محض، هیچ این صفر. ما قبلا مفصل توضیح دادیم این که یعنی چی، بحثی داره، بحث خیلی خوبی هم ازش در میاد با توجه. این وجه اول تصویره تا میرسیم به هجوم بعدی که